ساعت 19 در ایران شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. شامگاه شنبه است، پنجم اسفند سال 1402 خورشیدی برابر با 24 فوریه سال 2024 میلادی. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا. امیدوارم در 30 دقیقه آینده به همراه همکارانم بتونیم لحظات خوبی رو برای شما فراهم کنیم با مجموعه ای از خبرها و گزارش‌های متنوع. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم نسرین افشار.
سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. مذاکرات مربوط به آتش‌بس غزه و تبادل گروگان‌ها روز شنبه از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، یک هیئت اسرائیلی به رهبری دیوید بارنیا، رئیس آژانس اطلاعاتی موساد، به پاریس سفر کردند تا در مورد توافق بر سر باز برگرداندن گروگان‌های باقی مانده در نزد حماس مذاکره کنند. گفته شده که در این مذاکرات رئیس سازمان CAI، نخست وزیر قطر و رئیس سازمان اطلاعات مصر هم حضور دارند. همزمان در اسرائیل فشارها بر دولت بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر این کشور، برای مذاکره در مورد آتش بس و آزادی گروگان‌ها افزایش یافته است. گروهی به نمایندگی از خانواده‌های گروگان‌های اسرائیلی در حال تدارک تظاهراتی بزرگ علیه بنیامین نتانیاهو هستند. نوامبر سال گذشته رئیس آژانس اطلاعاتی موساد دیوید بارنیا و همتای آمریکاییش از CAI به ایجاد یک آتش بس یک هفته کمک کردند که در ازای آزادی 240 زندانی فلسطینی 80 گروگان اسرائیلی آزاد شوند. در آستانه ورود به سومین سال تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، وزارت خزانه‌داری آمریکا بیش از 500 تحریم جدید را علیه اشخاص و نهادهای روسیه وضع کرد. بخشی از این تحریم‌ها به شرکت‌های روسی مربوط می‌شد که قطعات پهپادهای ارسال شده از ایران را سرهم کنند و یک بخش دیگر نیز مربوط به شرکت‌های سوری در امارات متحده عربی می‌شود که کار تبادل مالی بین ایران و روسیه در ارتباط با این پهپادها را تسهیل می‌کنند. هدف از این تحریم‌ها پاسخگو کردن ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، برای تهاجم به اوکراین، سرکوب داخلی در روسیه و مرگ الکسی ناوالنی عنوان شده است. اتحادیه اروپا و بریتانیا نیز همزمان با دومین سالگرد جنگ اوکراین تحریم‌های جدیدی علیه روسیه اعلام کردند. در کمتر از یک هفته مانده به انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان، حسن درویشان، رئیس دفتر بازرسی ویژه رئیس جمهوری، از برکناری 90 مدیر دستگاه‌های اجرایی خبر داد. او مدعی شد که برخی از آنها به دلیل مغایرت عملکردشان با گفتمان دولت و تعدادی دیگر هم به دلیل ناکارآمدی برکنار شدند. آقای درویشان آمار تفکیک شده‌ای برای مدیران برکنار شده و زمان برکناری آنها را ارائه نکرده است. پیشتر علی خان محمدی، رئیس قرارگاه گشت ارشاد مدیران در دفتر ریاست جمهوری، در آذر ماه سال جاری اعلام کرده بود که فساد در دستگاه‌های اداری ایران ریشه دوانده و برخورد با فساد مدیران ضعف‌های قانونی دارد. دولت ابراهیم رئیسی بارها مدعی شده با فساد مبارزه می‌کند، اما در زمان ریاست جمهوری او گزارش‌های متعددی درباره فساد بخش‌ها و مدیران دولتی منتشر شده است که از جمله می‌توان به پرونده چای دبش اشاره کرد. همزمان با دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، شماری از رهبران کشورهای غربی به نشانه همبستگی به کیف سفر کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، نخست وزیر ایتالیا، کانادا، بلژیک و اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، روز شنبه در پایتخت اوکراین حضور پیدا کردند. قرار است امروز شنبه جورجیا ملونی از کیف میزبان کنفرانس ویدیویی رهبران گروه 7 باشد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین هم به این کنفرانس دعوت شده تا در مورد این جنگ صحبت کند. پیشتر هم وزرای امور خارجه 10 کشور از جمله آنالنا بربورگ وزیر خارجه آلمان در دومین سالگرد آغاز جنگ روسیه در اوکراین به نیویورک سفر کردند تا در سازمان ملل پیرامون این جنگ بحث کنند.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم نسرین افشار، اما چکیده ای از آنچه در مجله شامگاهی امشب رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. در دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین نگاهی داریم به روند این جنگ.
افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای آمریکایی ها خیلی میتونه به هر صورت مفید باشه، از این منظر که به اتلاف منابع مادی و انسانی روس ها منجر میشه.
مذاکرات آتش‌بس غزه که در پاریس برگزار شده رو دنبال میکنیم.
منابعی آگاه به رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر گفتن که یک نوع پیشرفت اندکی به دست آمده، ولی باید که روی جزئیات یک طرح جدید کار بشه.
سرکوب روحانیون شیعه ناراضی داخل کشور موضوع گزارش بعدی ماست. طرح جدید سازمان ملی مهاجرت ایران برای کسب درآمد از اتباع خارجی را بررسی می‌کنیم و نگاهی می‌اندازیم به آسیب روانی استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی. همه اینها را در مجله شامگاهی خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. روز پنجم اسفند 1400، 24 فوریه 2022، روسیه تهاجم گسترده‌ای را به اوکراین همسایه غربی خود آغاز کرد. پیش از این تهاجم، روند نفوذ نظامی روسیه در اوکراین از اوایل سال 2021 آغاز شده بود و طی آن ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه از گسترش ناتو از سال 1997 به عنوان تهدیدی برای امنیت کشورش انتقاد کرد و خواستار ممنوعیت قانونی پیوستن به این ائتلاف نظامی برای اوکراین شد. در دومین سالگرد این همه حمله، طی گفتگویی با مجتبی نجفی تحلیلگر مسائل منطقه، ابتدا از آخرین تحولات این جنگ و میزان توان نظامی روسیه در ادامه آن پرسیدم. مجتبی نجفی:
خیلی از کارشناسان و تحلیلگران اصلا پیشبینی خاصی در مورد امکان وقوع این جنگ نداشتن، یعنی حداقل میتونم بگم در اقلیت بودن. به نوعی جنگی که سال قبل آغاز شد یه نوع شگفتی هم رخ داد، اما مسئله‌ای که باید اینجا نسبت بهش متذکر بشیم، باید دید که از نگاه روس‌ها چرایه این جنگ رو باید بررسی کرد و همچنین از نگاه نیت مقامات غربی و حالا بحث اوکراین. برای این روسا خب این بحث مسئله امنیت ملیشون بود، یعنی به نوعی اوکراین یک منطقه راهبردی و استراتژیک بود که به اعتقاد مقامات روسی از دست دادن اوکراین و تبدیل شدن این کشور به منطقه خلوت کشورهای غربی میتونست اونها رو محاصره بکنه. از این منظر من فکر کنم تمام تلاش روسیه برای عفو استوار شده که تا حد امکان از این عفو جلوگیری بکنه، ولی خب از یه طرف هم این مسئله افتادن روسیه در دام یک جنگ به نظر من برای آمریکایی ها خیلی میتونه به هر صورت مفید باشه، از این منظر که به اتلاف منابع مادی و انسانی روس ها منجر میشه و این یک امتیازی که به آمریکایی‌ها میرسه. و از یک جنبه دیگه خب اقتصادهای کشورهای اروپایی تحت فشار هستش و به تبع میتونه دموکراسی‌هایی که امروز در بحران هستن رو هم تحت تاثیر قرار بده، یعنی برآمدن این رویکردهای ژئوپلیتیک، این مسائل ژئوپلیتیک میتونه دموکراسی هایی که امروز از گونه های مختلف از جنبه های مختلف در بحران هستن رو در وضعیت خیلی بدتری قرار بده، ضمن این که به اقتصاد خود کشورهای اروپایی هم فشار زیادی آورده. اینکه حالا این جنگ هنوز هم تا جایی که مثلا دنبال کردن خیلی از تحلیلگران معتقد هستن، غربی معتقد هستن این جنگ فعلا ادامه خواهد داشت، یعنی هنوز چشم‌انداز توافق بین طرفین وجود نداره. خب به تبع روی مسئله پرونده هسته‌ای ایران هم تأثیر گذار بوده و روی خود نگاه مقامات جمهوری اسلامی هم نسبت به اون جبهه بندی بین المللیشون این جنگ بر صورت یک نوع اثراتی هم داشته.
ایران فکر میکنید کمکهاش چه اندازه تأثیر داشته در اینکه روسیه بتونه سرپا بمونه و این جنگ رو همچنان ادامه بده؟
به این معنا که حالا اگر کمک های جمهوری اسلامی نباشند روسیه نمیتوانست این جنگ رو ادامه بده، من این رو قبول ندارم. یعنی این یه مقداری به نظر من در مورد توان نظامی جمهوری اسلامی اغراق صورت میگیره، یعنی این نقش پهپادها بوده، حالا اخیرا بحث موشک ها رو دارن مطرح میکنند. اما اینکه جمهوری اسلامی کمک‌هایی کرده به روسیه که خودش رو در اون جبهه‌ای تعریف بکنه که روسیه هست، یه امر مسلمه، به معنای اینکه جمهوری اسلامی هرچند که در بیان عمومی خودش اعلام میکنه که نسبت به این جنگ بی‌طرفی داره و اصلا تلاش میکنه که به صلح هم منجر بشه و تشدید هم نشه، اما در اون سیاست پنهانی قطعا یه مراوداتی داشته، یه مراودات تسلیحاتی با روس‌ها داشته، به خصوص اینکه الان نگاهی که بر تهران حاکم هستش به نوعی یک نگاه به سمت کرملین هم هستش، یعنی به نوعی سعی میکنن که روسیه رو به عنوان چتر حمایتی خودشون در تقابلشون با ایالات متحده آمریکا به خصوص حفظ بکنن. از این منظر دادن تسلیحات، کمک تسلیحاتی رو من در تداوم سیاست خارجی شرق‌گرای جمهوری اسلامی میدونم و هیچ نشانه ای هم الان در حال حاضر وجود نداره که از این سیاست منصرف شده باشه، بلکه تمام نشانه ها حکایت از اون دارن که این سیاست تشدید شده. حتی این مسئله جنگ در اخلالی در پرونده هسته‌ای و اون بحث بازگشت به احیای برجام و نقش خود روس‌ها اینها هم به وجود آورده. از این منظر من کمک‌های تسلیحاتی جمهوری اسلامی رو یک نشانه ای از نوعی تعلق به جبهه شرق به خصوص چتر حمایت روسیه می‌دونم، اما اینکه بتونه این کمک‌ها اوکراین رو مثلا در وضعیت خیلی شدیدتری قرار بده یا مسائلی که به نظر من اینا اغراق هست.
گفتگویی بود با مجتبی نجفی.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
مذاکرات آتش‌بس غزه روز جمعه 4 اسفند در پاریس آغاز شد و به گزارش رویترز رئیس هیئت اسرائیلی دیدارهای جداگانه‌ای با شرکت کنندگان در این مذاکرات برگزار کرد. در این مذاکرات ویلیام برنز رئیس سازمان CIA، محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر و عباس کامل رئیس سرویس اطلاعات مصر حضور دارند. رویترز به نقل از یک منبع مطلع گزارش داد که نشانه هایی از خوشبینی درباره حرکت به سوی شروع یک مذاکره جدی وجود دارد. در گفتگویی که ساعتی پیش با فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل داشتم، ابتدا از آخرین تحولات این کنفرانس پرسیدم. فرنوش رام:
با بازگشت اون هیئت اعزامی اسرائیل به پاریس که این هیئت شامل رئیس موساد دوید بازنه و یک تیمی از اعضای بلندپایه نهادهای امنیتی و افراد مورد وثوق بنیامین نتانیاهو بود، حالا منابع آگاه به رسانه‌های اسرائیل در ساعات اخیر گفتن که یک نوع پیشرفت اندکی به دست آمده، ولی باید که روی جزئیات یک طرح جدید کار بشه و دیگه صحبت از اون طرح 2 هفته پیش نیست که در دور قبلی مذاکرات پاریس به طرفین عنوان شده بود. این هیئت اسرائیلی قرار هست که این مطالبی رو که اونجا در پاریس شنیده با کابینه جنگ اسرائیل همین امشب در میان بگذاره و بعدم کابینه گسترده تر اسرائیل بشینن و اینها رو بررسی بکنن. این منابع آگاه میگن که در واقع پیشرفت بیشتر در مذاکرات اصلا به توانمندی میانجیگرها بستگی داره که بتونن حماس رو وادار بکنن که این چهارچوب جدید تعیین شده رو بپذیره. این مقامات اسرائیلی گفتن که اگه این طرح بتونه موفق بشه، گام بعدیش این هست که اسامی ربوده شدگان اسرائیلی که زنده هستند برای آزادی به اسرائیل ارائه بشه و حماس هم شرایط خودش رو برای یک توقف در عملیات اعلام بکنه و همین درخواست از طرف اسرائیلی هم عنوان شده.
اسرائیل به طور کلی حاضر به چه نرمشایی هستش در قبال حماس؟
خب اسرائیل یک تأکید بزرگ داره که عملیات نظامی رو متوقف نخواهد کرد و حتی اگر هر دوره چند هفته ای یا چند ماهه که مجبور به پایان دادن به عملیات بشه باز هم برخواهد گشت و اون اهداف خودش رو که از اول جنگ اعلام کرده بود پیگیری خواهد کرد. تنها نکته که اسرائیل در اون زمینه به نظر میاد که حاضر به سازش هست آزاد کردن زندانیان امنیتی فلسطینیه که در زندانهای اسرائیل هستند. ما میدونیم که تا قبل از جنگ غزه نزدیک به 5000 زندانی امنیتی در زندانهای اسرائیل بودند. البته اکثرشون اهالی کرانه باختری هستند و نه باریکه غزه. در طول این بحران 4.5 ماه اخیرم نزدیک به 3 تا 4 هزار زندانی فلسطینی دیگه هم اضافه شده. اسرائیل ممکن هست که با آزادی هرچه بیشتر زندانیان موافقت بکنه، ولی یک گروهی از اون زندانی ها هستن که دستشون به خون اسرائیلی ها آغشته بوده، در عملیات سنگین مسلحانه علیه اسرائیل مشارکت کردن. آزاد کردن اونها برای دولت اسرائیل یه مقدار سخته، ولی چون نتانیاهو زیر فشار سنگین خانواده های گروگان ها و افکار عمومی اسرائیل هست، ممکن هست که در مورد آزادی زندانیان فلسطینی نرمش زیادی نشون بده.
گفتگوی بود با فرنوش رام.
از قابلیت جدید واتساپ برای دنبال کردن خبرها و گزارش های رادیو فردا استفاده کنید. کانال رادیو فردا در واتساپ.
بازداشت محمد تقی اکبر نژاد، روحانی منتقد سیاست‌های رهبر جمهوری اسلامی، در روزهای اخیر بار دیگر موضوع سرکوب روحانیان شیعه ناراضی داخل کشور را برجسته کرده است. اما آیا این سرکوب موجب شده حوزه‌های علمی شیعی سراسر ایران یک دست و حکومتی شود؟ پاسخ را در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
خبرگان ما مرده است یا زنده؟ چطور یک بار از رهبری سوال نمی کنن که آقا توضیح بده ما این قله‌ای که داری به ما نشون میدی کجاست؟ چرا این ملت این قله رو حس نمی کنه؟ قله چیز نیست که فقط شما ببینید، قله چیزی که همه ملت باید ببینن.
سخنان انتقادی محمد تقی اکبرنژاد، روحانی حوزه علمی قم، که پس از انتشار آن در شبکه‌های اجتماعی بازداشت شد. سرکوب چهره‌های ناراضی در حوزه‌های علمی ایران از همان روزهای آغازین پس از انقلاب 57 آغاز شد و در واقع رهبر کنونی جمهوری اسلامی دهه هاست که در این زمینه راه روح الله خمینی سلف خود را در پیش گرفته است. با این تفاوت که خاموش کردن صدای منتقدان حکومت در حوزه‌های علمیه پس از آغاز رهبری خامنه‌ای لایه‌ها و ابعاد بیشتری یافته است. علی خامنه‌ای خود در سخنرانی‌هایش بارها مدعی شده که کسی برای انتقاد از حکومت سرکوب نمی‌شود.
هیچ کس به خاطر اینکه فکرش و نظرش مخالف نظر حکومت است مورد فشار و تهدید و تعقیب قرار نمیگیره. هر کس ادعا کنه که من مورد فشار قرار گرفتم چون عقیدم در فلان مسئله برخلاف عقیده حکومت بوده، هر کس اینجور ادعایی بکنه دروغ گفته.
اگر در دهه اول عمر جمهوری اسلامی مراجعی چون محمد کاظم شریعت مداری و حسین علی منتظری مورد غضب حکومت قرار می گرفتند، در دهه های بعد موجهای سرکوب به باقی مانده مراجع ناراضی، لایه های میانی و همچنین لایه های جوان حوزه ها گسترش یافت. به عنوان نمونه جمهوری اسلامی در دهه 70 به ویژه از روحانیونی که مرجع تقلید نبودند اما مبانی حکومتی جمهوری اسلامی را زیر سوال می بردند هراس داشت. در آن زمان پژوهشگران مطرحی چون حسن یوسفی اشکوری، احمد قابل و محسن کدیور از طبقات میانی حوزه‌های علمیه با آثارشان به دگر اندیشی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. آقای یوسفی اشکوری که اکنون به دلیل فشارهای حکومت در تبعید زندگی می‌کند، درباره نظرات خودش درباره جمهوری اسلامی می‌گوید:
به تدریج متوجه شدم که اساساً مفهوم حکومت دینی مفهوم متناقضی است و بعد به تدریج به این نتیجه رسیدم که امتناع مفهومی و امتناع ذاتی داره و اون هم با مدل ولایت فقیه و با مدل امامت شیعی که ولایت فقیه در واقع بر اساس الگوی اون ساخته شده و بعد به این نتیجه رسیدم که اصولا در دوران حکومت دینی در عصر غیبت عمل به احکام شرعی و دینی اونگونه که در طول 1200 سال در فقه شیعه و اسلامی پرورده شده و تألیف شده و تدوین شده ممتنع ممکن نیست. بنابراین الان من معتقد هستم که مشکل در جمهوری اسلامی فقط در افراد نیست، بلکه مشکل اساسی در اون نظریه ها، بنیان های فکری و به عبارتی بنیان های ایدئولوژیکه.
سیستم سرکوب صداهای مخالف در حوزه های علمیه در دوران رهبری خامنه ای چندگان است، به این معنا که او از ابزارها و شیوه های مختلف و متنوع برای کنترل و ساکت کردن مراجع، استادان حوزه های علمیه و حتی طلبه های جوان بهره می برد. از آلوده کردن به فساد مالی تا ابزارهای تطمیعی و ابزارهای ارعابی همچون پرونده سازی در دادگاه ویژه روحانیت، حوزه های علمیه را به سکوت کشانده است. با این وجود هنوز هستند صداهایی که به انتقاد علیه حکومت ادامه می‌دهند. اواخر سال گذشته و پس از آنکه دستگاه قضایی جمهوری اسلامی با توسل به اتهام جنجالی محاربه اعدام معترضان را آغاز کرد، صداهایی در حوزه علمی قم به مخالفت با این اعدام‌ها برخاست. اما چرا با وجود صداهای مخالف، انتقادهای بعضی روحانیون در سال‌های اخیر هرگز به یک جریان سیاسی قوی در حوزه‌ها تبدیل نشده است؟ سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه.
اتفاقی که در این دوران افتاده اون شکاف فرهنگی هویتی عمیقیه که بین جامعه یا بخش مهم از جامعه و خود روحانیت و نهاد دین به وقوع پیوسته و همین هم باعث میشه که روحانیت دیگه اون مقبولیت را از افکار عمومی نداشته باشه و اعتراضش هم از دیدگاه سنتی بیشتر باشه تا همراهی با مطالبات امروزی جامعه. همه اینا باعث میشن که اعتراضات پراکنده و فردی این روحانیت نتونه تبدیل به یک خطر جدی و یک موج علیه حکومت بشه.
در نبود جریانی قوی در مخالفت با حکومت در حوزه ها، مردم و به ویژه معترضان در موجهای اعتراضی سالهای اخیر نه تنها چشم امیدی به حوزه ها نداشتند، بلکه حتی با سر دادن شعارهای تندی علیه روحانیون، گروه‌های مختلف آنان را با همان چوبی طرد کردند که حکومت را طرد می‌کنند.
گزارشی بود از مصطفی خلجی.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست.
سازمان ملی مهاجرت ایران جزئیات طرح جذب منابع مالی و سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی اتباع و مهاجران خارجی را اعلام کرد. سازمان ملی مهاجرت میگوید که این طرح اختیاری بوده، طرحی که دارای ابهاماتی است و معلوم نیست در صورت اختیاری بودن تا چه اندازه با استقبال روبرو خواهد شد. بنیامین صدر نگاهی کرده به این طرح و جزئیات آن.
مهاجران و اتباع خارجی از جمله مهاجران افغان می توانند در ایران سرمایه گذاری کنند تا از مزایا و امتیازهایی برخوردار شوند. طرحی که سازمان ملی مهاجرت اعلام کرده و بر اساس آن سرمایه گذاری 100 میلیون تومانی به تمدید سکونت، دریافت خدمات بانکی و همچنین حق تحصیل در مدرسه ها و دانشگاه ها و مراکز فنی و حرفه‌ای می انجامد. این در حالی است که عبدالله مبینی رئیس سازمان ملی مهاجرت گفته که شرکت در طرح سپرده‌گذاری 100 میلیون تومانی برای مهاجران افغان اجباری نیست. به گفته او این یک طرح اختیاری است و افرادی که در این طرح مشارکت دارند می توانند از مزایای آن استفاده کنند.
طرح هیچ اجباری دارش نیست. طرح اختیاریه، چون همه مهاجرین که تمکن مالی ندارن که ما بگیم آقا الا بالله تو باید این کارو بکنی. اصلا شدنی نیست. ما او فضای سلبی بسته کاستی را داریم باز میکنیم، به مهاجر بگیم آقا تشریف بیار، دوست داشتی بسم الله، دوست نداشتی هیچ اجباری نیست.
این سخنان در حالی بیان شده که مشخص نیست مهاجران افغان که در این طرح مشارکت نمی کنند و اساسا امکان مشارکت ندارند باید در انتظار چه محرومیت های اجتماعی باشند. از سوی دیگر برای تشویق به سرمایه گذاری مهاجران خارجی در ایران قسط بندی ماهیانه 10 میلیون تومانی و 5 میلیون تومانی برای متقاضیان در نظر گرفته شده و مرحله نخست این طرح هم آنچنان که اعلام شده به صورت آزمایشی در استان گلستان ایران آغاز شده است. همه اتباع و مهاجرانی که در ایران حضور قانونی دارند، اهم از دارندگان برگه‌های سرشماری، کارت آمایش و گذرنامه‌های اقامتی می‌توانند در این طرح شرکت کنند. این در شرایطی است که بسیاری از مهاجران افغان در ایران در جستجوی کار و زندگی امن‌تر به ایران آمدند و گروه بزرگی از آنها امکان مشارکت در چنین طرحی را به دلیل مشکلات اقامتی و همچنین نبود درآمد و نداشتن کار مناسب ندارند.
گزارشی بود از بنیامین صدر.
شیراز مالیاباد
بازار تلفن‌های سری
خواهر داشته شهره
هشت خیابان سعدی
کرمانشاه کرمان
قزوین بازار سنتی عراق
شیراز
شهر کرج میدون کرج
رش تبریز
شهرستان اوشنویه
قم بازار بزرگ تهران
بندرعباس
از سراسر ایران همراه با رادیو فردا.
در حالی که این روزها نوجوانان و جوانها قادرند تنها از طریق تلفن‌های دستی خود در شبکه‌های اجتماعی تقریباً به آنچه می‌خواهند دسترسی داشته باشند و زمان زیادی را نیز صرف این کار می‌کنند، شواهدی فزاینده نیز حاکی از آن است که استفاده بیش از حد از رسانه‌های اجتماعی می‌تواند به سلامت روان آنها آسیب برساند. کیان معنوی گزارش می‌دهد.
بسیاری از نوجوانان این روزها ساعت‌های متوالی را صرف استفاده از شبکه‌های اجتماعی می‌کنند و موضوعی که چندی است توجه دانشمندان علوم اجتماعی را به خود جلب کرده، اکنون این پرسش را پیش می‌کشد که آیا چنین استفاده‌هایی می‌تواند پیامدها و تأثیرات مضر برای سلامت روان آنها داشته باشد؟ مارک زاکربرگ، مدیرعامل شرکت مادر فیسبوک متا، در یک جلسه پرسش و پاسخ کنگره آمریکا حاضر شد تا به سوالاتی درباره اینکه چگونه رسانه‌های اجتماعی به طور بالقوه به کودکان و نوجوانان آسیب می‌رسانند پاسخ دهد. آقای زاکربرگ در این جلسه در مورد وجود دلایل محکمی که رابطه استفاده از رسانه‌های اجتماعی و بدتر شدن سلامت روانی جوانان را ثابت کند، ابراز تردید کرد. این در حالی است که بسیاری از دانشمندان علوم اجتماعی می‌گویند که با این گفته مخالفند. به باور آنها در سالهای اخیر مطالعاتشان حاکی از نوعی ارتباط بین استفاده نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی و کاهش تندرستی یا اختلالات خلقی، عمدتاً افسردگی و اضطراب بوده است که اتفاقاً بیشترین استناد در این پیوند بر فیسبوک متمرکز است. دکتر الکسی ماکارین از محققان و بازتاب دهندگان مطالعات در این زمینه که به بررسی این موضوع در اواسط دهه 2000 پرداخته، در مقاله‌ای که در نوامبر سال 2022 در مجله ماهنامه امریکن اکونومیک ریویو انتشار یافت، گفت پاسخ کاملاً مثبت بوده است. به گفته آقای ماکارین هنوز چیزهای زیادی برای بررسی وجود دارد، اما برای گفتن اینکه هیچ مدرکی مبنی بر اینکه رسانه‌های اجتماعی باعث مشکلات سلامت روانی می‌شوند وجود ندارد، او قطعاً با این نظر مخالف است. بنابر گزارش سایت ساینس نیوز، نگرانی‌ها ناشی از آماری است که نشان می‌دهد استفاده از شبکه‌های اجتماعی در نوجوانان 13 تا 17 ساله در حال حاضر تقریباً در همه جا وجود دارد. یک نظرسنجی در سال 2022 نشان داد که 2/3 نوجوانان گفتند از شبکه اجتماعی تیک تاک استفاده می کنند و حدود 60% نیز می گویند مخاطب اینستاگرام یا اسنپ چت هستند و در این میان فقط 30% می گویند از فیسبوک استفاده می کنند. به نوشته ساینس نیوز، نظرسنجی دیگری نشان داده است که دختران به طور متوسط 3 ساعت خود را در روز به تیک تاک، اینستاگرام و فیسبوک اختصاص می دهند، در حالی که این میزان در بین پسران تقریبا 2 ساعت است. این مقاله می گوید با توجه به این نظرسنجی ها، اکنون این واقعیت وجود دارد که نوجوانان به ویژه دختران بیشتر از همیشه علائم افسردگی را نشان می دهند و اینکه چرا آن اثرات به طور نابرابر در بین گروه‌های مختلف مانند دختران و پسران توضیح شده، اکنون یک پرسش است. نگرانی ها در مورد تأثیرات استفاده از رسانه‌های اجتماعی در کودکان و نوجوانان سالهاست که جریان دارد و تا کنون حجم وسیعی از داده‌های علمی نیز به دست آمده. اما با این همه هنوز نمی‌توانیم به جرأت بگوییم آیا استفاده نوجوانان از رسانه‌های اجتماعی به سلامت روان آسیب می‌رساند یا اینکه نوجوانان مبتلا به مشکلات سلامت روانی بیشتر از رسانه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند.
بله، گزارشی بود از همکارم کیانه معنوی. به این ترتیب به پایان این مجله میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که من رو در ارائه مجله شامگاهی امشب یاری دادند، شب خوبی رو برای شما آرزو میکنم.